مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
ساعت 22:33. دعوت میکنم شنونده برنامه میدان جمهوری اسلامی باشید از رادیو تهران.
با برنامه میدان جمهوری در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که هر روز ساعت 12:30 الی 13:30 از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 برای شما پخش میشه. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. اما ادامه مبحث زنان و انتخابات همراه با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضای موسوی. در قسمت قبل درباره تاریخچه حضور زنان در عرصه سیاست در جهان و ایران صحبت کردیم، درباره اینکه چه شرایطی فراهم میشه تا زنان بتونن کنشگری سیاسی داشته باشن و پست‌های سیاسی رو به عهده بگیرن صحبت کردیم و حالا میخوایم ادامه بدیم.
یک بحث کوتاهی از جلسه قبل در مورد نحوه کنشورزی سیاسی زنان مون، چون ما وقتی بحث زنان و انتخابات رو بخوایم بررسی بکنیم از دو جنبه این بررسی میتونه صورت بگیره. زنانی که قرار است انتخاب بشوند و وارد مجلس بشن، که اون خب حالا بحثش رو جدا باید پیش بگیریم، یکم زنانی که قرار انتخاب بکنند، آیا رأی دادن زنان متفاوت است؟ این سوال شاید الان برای ما عجیب باشه، بگیم خب چه فرقی میکنه، زنان و مردان یکسان این کار را انجام میدن. اما توی کشورهای غربی که تحلیل ها و تبیین های جامعه شناختی بیشتر صورت میگیره، این قضیه خیلی وجود داشته که آیا زنان متفاوت از مردان به سیاست نگاه میکنن یا نه. اگر ما بتونیم این تفاوت رو اثبات بکنیم، اون وقت میتونیم تحلیل بکنیم که رأی دادن زنان چگونه هست. خب ما توی ایران روی این قضیه خیلی تمرکز نکردیم، ولی من نگاه میکردم، حالا پژوهش‌ها رو نگاه میکردم، یه پژوهشی صورت گرفته که پژوهش خوبی هم هست، مورد استناد هم هست، انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، اومده نحوه رأی دادن زنان رو تحلیل کرده که آیا زنان تو رأی دادنشون مؤلفه های خاصی دارن که ما بتونیم این رو مجزا بکنیم.
در واقع داری درباره رفتارهای انتخاباتی زنان صحبت می‌کنی.
بله، رفتارهای انتخاباتی زنان. خیلی جالبه که حالا توی اون پژوهش به این نتیجه رسیدن که تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره. زنان اصولاً صلح طلب‌ترن و توی مناظره ها و توی تبلیغات و مسائل پیش از رأی دادن روی کاندیداهایی تمرکز میکنن و نامزدهایی تمرکز میکنن که بیشتر شعارهای صلح‌جویانه تری میدن. برعکس مردان متفاوت تر این قضیه رو دارن. خیلی جالبه که توی این پژوهش یک نسبتی و یک همگرایی پیدا شده بین زنان، نگاه سیاسی زنان و همسرانشون. یعنی زنان غالباً بر مبنای رویکردی که همسرانشون به مسائل سیاسی اتخاذ میکنن رأی دادند. یعنی اگر مثلا در یک سالی قرار بوده یک نماینده از جناح اصولگرا مثلا رأی بیاره و همسر اون فرد اصولگرا بوده، اون خانوم هم اومده و به لیست اصولگراها رأی داده و این یکم میتونه، یعنی اون پژوهشگران رو به این نتیجه رسونده که زنان اصولا غیر سیاسی ترن. یعنی زنان اصولا رویکرد سیاسی اتخاذ نمی کنن و رویکرد سیاسیشون در یک همراهی اتفاق میفته. اگر ما بتونیم این رو، یعنی بپذیریم این نتیجه گیری رو، پاسخی میشه بر تمام اون پرسش هایی که ما در قسمت قبلی داشتیم.
این رو برای شنوندگانم بگم که در قسمت قبلی جناب آقای نوید رضا موسوی این اشکال رو وارد کردن که حضور زنان در عرصه سیاست به خصوص عرصه نمایندگی عمدتاً رانتیه، یعنی خانومی نمایندگی مجلس رو پذیرفته یا خانومی به نمایندگی مجلس انتخاب شده که قبلاً پدرش یا همسرش در عرصه سیاسی کنشگر بودن و این باعث میشه که اون مسیری که لازمه که یک حکمران آماده بشه برای حکمرانی رو طی نکنه.
و خب این میتونه پاسخ باشه بر این قضیه، خب اینکه زنان اصولا غیر سیاسی ترن. اما چرا این اتفاق میفته؟ یعنی این هم دوباره یک تحلیلی ازش صورت میگیره. ساختارهای سیاسی و ویژگیهایی که ما از یک سیاست مدار و هنجارهای یک سیاست مدار خوب در ذهن ما، ویژگی هایی هن که مردانه محسوب میشن.
من یه اعتراضی بکنم این وسط، الان ببینم که خانم صادقی هم با من هم نظرن یا نه به عنوانی خانوم، یعنی من الان دارم از منظری که خانوم صحبت میکنم. به نظرم اون چیزی که شما به عنوان سیاست تعریف میکنید با اون چیزی که ما سیاست تعریف میکنیم متفاوته، نه اینکه خانوم ها غیر سیاسی ترن. ببینید سیاست برای چیه؟ سیاست برای اینه که، یعنی در واقع اگر من میخوام که این ایراد رو وارد بکنم که ما سیاست رو معادل پالیتیک فقط در نظر نمیگیریم، ما سیاست در ایران پالیسی هم جزو زیر مجموعه سیاسته، یعنی سیاست گذاری هایی که صرفاً به امور اجتماعی و امور شهری میپردازن که پالیسی میشه که به نیازها و اینا برمیگرده، توی ایران زیر مجموعه سیاسیه، به خاطر اینکه شهرداری هم که خدمات اجتماعی میده به شهروندان هم در واقع توی یک ساختار سیاسی تعریف میشه و چیز جداگانه‌ای برای این نیست. من میخوام بگم که خانوم‌ها اون چیزی که ما بهش میگیم پالیسی که عموماً جنبه شما میگین جنبه غیر سیاسی تری داره هم رو جزو سیاست محسوب میکنه، چون ما نیازهامون که بخشش به خانواده برمیگرده جنسی از نیازهاست که بیشتر شاید بخش زیادش پالیسی رو در بر بگیره. ولی این توی ایران به غلط اینطوری فهمیده میشه که چون ما فقط پالیتیک، یعنی اموری که مربوط امور دفاعی، اموری که مربوط به امور جنگی، اموری که مربوط به امور سیاست خارجی میشه رو به عنوان مسائل سیاسی در نظر میگیریم، میگیم این مسائل مردانه تره. خب ولی در صورتی که تو ایران این دوتا با هم یکیان، یعنی خدمات اجتماعی هم جنبه های سیاسی داره، پس نمیتونیم بگیم که خانم ها به مسائل غیر سیاسی تری میپردازن. آن چیزی که برای زنان مهمتره بیشتر حوزه پالیسی رو در بر میگیره، بیشتر سیاست گذاری و خدمات اجتماعی رو در بر میگیره.
اتفاقا منم با شما هم نظرم، یعنی این نقد به اون پژوهشگر و اون پژوهش وارد میشه، یعنی تبیین درستی کردین دیگه، پس من فاکتور میگیرم ازش، یعنی من میگم چون ساختارهای ما، ساختار سیاسی ما با ویژگی‌های مردانه داره تعریف میشه و اون ویژگی‌های مردانه رو بهش امتیازهای بیشتری داده میشه، باعث میشه که ما بگیم زنان غیر سیاسی ترن، در حالی که اینطور نیست. یعنی اگر بیایم به قول شما پالیسی رو هم دخیل بکنیم و اون رو هم نوعی از سیاست در نظر بگیریم، اتفاقا زنان هم اندیشه سیاسی دارن هم میتونن کنش سیاسی داشته باشن. یعنی وقتی، و این فقط هم مختص به ایران نیست، یعنی ما در کلن روابط بین الملل، بین سیاست خارجی کشورها هم، اگر بیایم اموری مثل قاطعیت، مثل تحکم، اینها رو به عنوان ویژگی مطلوب سیاستمدار در نظر بگیریم، خب طبیعتاً اینها ویژگی‌های مردانه محسوب میشه در عرف عمومی. اما اگر ما بیایم مدارا رو بیایم لحاظ بکنیم، خب اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم زنان این ویژگی رو ندارن یا سیاسی نیستن. این اگر ما یک باز تعریفی در ساختارها و هنجارهای مطلوب سیاسی داشته باشیم، نمیتونیم دیگه به این گزاره برسیم که زنان سیاسی نیستن. ولی متاسفانه به دلیل این ساختار مردانه، تحقیقاتی هم که صورت گرفته نشون میده که اولا زنانی که وارد عرصه سیاست میشن به اصطلاح مردانه فکر میکنن و مردانه رفتار میکنن. چرا؟ چون اصل در سیاست و در مناسبات قدرت حفظ قدرت و حفظ جایگاه سیاسیه، و خب طبیعتاً اگر شما بخواین خیلی معارض باشین با اون ساختار کلی، نمیتونین جایگاهتون حفظ بکنین، پس طبیعتاً باید از اون هنجارها هم عبور بکنید و به هنجارهای مطلوب.
من برای که بحث الگو که ناتمام موند رو آقای موسوی ادامه بدن، با این پرسش آغاز میکنم. آقای موسوی بعد در زمینه الگو صحبت بکنن، البته خانم صادقی هم میتونن در این زمینه اظهار نظر بکنن. شما فکر میکنید که خانم ها با توجه به اینکه رفتار انتخاباتشون متفاوته، با توجه به اینکه نیازهاشون متفاوته، آیا حتما باید نماینده زن انتخاب بکنن؟ یعنی من به عنوان یک زن نیازهامو یک زن بهتر میفهمم؟ چون این خیلی چالشه، در موردش هم خیلی بحث مطرح میشه، میگن شما یه عالمه نماینده زن در مجلس دارین که نیازهای شما رو نمایندگی نمیکنن. خب یعنی من میخوام بگم که اساسا این ذهنیت هم وجود داره که یک زن رو یک زن میتواند نمایندگی کند. موافق این باش؟
با این دیدگاه موافق نیستم، توضیحات حالا میدم خدمت. وقتی بخوایم با دید جنسیتی نسبت به یک پوزیشن شغلی نگاه کنیم، بحثی به وجود میاد به اسم تبعیض مثبت. حالا در علم مدیریت تبعیض
که من موافقشم بگم اینجا،
بحث تبعیض اگه بخواد بگید تبعیض، بهتر نیست تفاوت مثبت بگیم؟
نه، اصطلاحه
در درس تبعیض
مثبت. تبعیض مثبت در چه زمانی باید اتفاق بیفته؟ وقتی که اون عامل تبعیض برجستگی داره، یعنی بحث جنسیت برجستگی داره. بحثی که اینجا ما داریم اینه که در انتخاب یک نماینده مجلس عواملی بسیار مهمتر از جنسیت وجود دارن، از جمله تفکرات شخصی اون، تفکرات مدیریتی اون، قدرت نمایندگی اون و اشراف اون شخص به موارد که در مجلس جاریه. یعنی شما نمیتونی بتونی مطلق بگی چون یه زنه بره نماینده من باشه. نه، باید ببینیم تفکر مدیریتیش چیه، باید ببینیم که هدفش از نماینده شدن چیه. و انقدر این معیارها تعدادشون بالاست که جنسیت اصلا مطرح نمیشه اینجا. این از این بود. حالا چه زمانی ما تبعیض مثبت داریم؟ یعنی باید بیاد وسط. در دو مورد تبعیض مثبت میاد وسط. یکی در ساختارهای اجراییه که مربوط به زنانه. برای مثال میام خدمتتون. ما میخوایم پزشک زنان و یا کادر خانم در بیمارستان داشته باشیم. اینجا باید تبعیض مثبت بیاد وسط. یعنی با اینکه یک پرستار آقای قوی تره برای اینکه توی بخش تخصصی مثل بخش زنان کار کنه، اما اینجا ما میایم تبعیض مثبت به اون پرستار خانم که یکم ضعیف تره میدیم. چرا؟ چون راحت تر این مسائل رو درک میکنه، اون مریضا باش راحت ترن. یا مثلا برای خبرگزاری ما میخوایم خبرنگار حوزه زنان استخدام کنیم، یه خبرنگار آقا میاد با یه سی وی خیلی درست حسابی عالی، ولی یه خبرنگار خانم میاد کمی ضعیف‌تره. علم مدیریت به ما اجازه میده اینجا ما این تبعیض رو اعمال کنیم. البته موارد دیگه‌ای باید این وسط باشه، مثل تحصیلاتش، مثل معیارهاش، مثل تجربهش. تجربه با سابقه فرق داره. سابقه صرفا زمان محوره، ولی تجربه با یه رشد فردی همراهه. اینا رو باید در نظر بگیریم. بله، اینجا در کنار اینو جنسیت هم مطرح میشه. و یک مورد دیگه هم هست که اونجا هم اجازه داریم تبعیض مثبت داشته باشیم، اونم بحث دایورسیتیه یا تنوع گرایی در یک ساختار، که میگه نباید افراد یک ساختار همه شبیه هم باشن. یعنی من یک شرکتی رو دارم اداره میکنم، نباید هر 7 نفر اعضای این شرکت همه با یه تفکر یکسان حضور داشته باشن. این یکسان سازیه بعدن باعث شاید مدیریت آسان‌تر باشه، ولی بعدن باعث ضعف میشه. اما این مسئله شامل نمایندگی مجلس نمیشه. چرا؟ یک مثالی براتون میزنم. ما میخوایم یک مسیر رو با یه اتوبوسی که پر از آدمه طی کنیم. الان برای اون راننده اتوبوس میخوایم یه راننده اتوبوس بیاریم که این مسیر رو باهاشون بریم. چه اتفاقی میفته؟ آدمای مختلف میان وسط. یه خانومی میاد میگه من گواهینامه دارم، آموزش رانندگی دیدم، تجربه دارم، میخوام اینو برونم. اینجا دیده تعصب میاد وسط که دوستان اشاره کردن. میگن نه، تو یه زنی، راننده باید مرد باشه. تو الان همه راننده ها مرد بودن، پس تو اجازه نداری اینو برونی. تعصبات باعث میشه این پوزیشن شغلی رو از این خانوم بگیرن که لیاقتشو داره، بدن به یه آقای. این باطله، این درست نیست. اما از یه ور دیگه قضیه، یه آقای میاد میگه من این لیاقتو دارم، من این شغلو بلدم، میخوام اینو برونم. اینجا جنسیت اصلا مطرح نیست، اینجا مهارت و قدرت اون شغل معیاره. چرا؟ چون اگر اون شخص مهارت نداشته باشه میریم تا دره.
آخه اینجا یه ایرادی
یه مسئله فقط.
بله.
اما چه اتفاقی میفته؟ یه گروهی با دید جنسیتی میان وسط، میگن چون تا حالا ما راننده اتوبوس خانم نداشتیم، پس الان باید یه راننده اتوبوس خانم داشته باشیم. پس شغل رو از اون آقا میگیرن میدن به یه خانومی که مهارتش کمتره. نه، این تصمیم تبعات داره. تبعاتش باعث اینه که اگه یه بحرانی به وجود بیاد، چون با معیار اشتباه اون شخص انتخاب شده، اون باعث بروز هزینه میشه. نمایندگی مجلس هم دقیقا مثل همین مسئله است. اون قراره صدای شما در جریانات سیاسی و کشوری باشه، نه صرفا صدای شما در مسئله جنسیت.
این شکلی که الان آقای موسوی دارن میگن توی بحثشون باعث نمیشه که ما هیچ وقت این زمینه رو نتونیم فراهم کنیم. یعنی ما میگیم باشه، ما تبعاتش رو بپذیریم به نفع این که بتونیم یک سری حکران خانم تربیت کنیم.
آقای موسوی یک چیز خیلی، یعنی من ازش اینو گرفتم از صحبتهاش، که آقا مهارت محور بریم جلو، درست میگم؟ فارغ از جنسیت
و هدف محور
و هدف محور
مهارت رو به گذشته است.
به قول شما همیشه حرف شما رو به نظر من البته همیشه حرف شما رو فراهم که خانم فلا، همیشه حرف آقای موسوی رو چی؟ آقا ما بیایم یک هدف گذاری بکنیم برای حالا، و اینو خودم میگم اصلا سردمدار این ام بخ خانوم باشه. چرا؟ چون خودش رفته جلوی یه جاهایی باگ داشته، خطا داشته، حالا برگشته میخواد یک نیروی مناسب خانوم به عنوان نماینده زن تربیت بکنه. لازمش اینه که یک سری فرصت ها فراهم بشه در کنار نیروی متخصصی که اتفاقا آقا هم هست، به این خانوم فضا داده بشه که بره کار بکنه. یعنی مثلا میگم آقای موسوی، شما مثلا اتوبوس رو زدی، میگی که راننده خانم نباشه، راننده آقا باشه. مثلا دارم میگم، میگی شرایط باشه دیگه،
جفتشون تفکر... خارج از مهارت میبینن.
من آره، من دارم این تفکر رو در نظر میگیرم. چرا ما نیروی مهارت مثل دقیقا کارآموزی میمونه، چرا نیروی ماهرمون رو نگه نداریم به این خانم اجازه فعالیت بدیم، اجازه کار بدیم، این نظارت داشته باشه؟
این هم میتونی شما که نماینده مجلس زن انتخاب کنی بعد بگین یک کسی روش نظارت داشته باشه؟
نه،
مدیریت علم چیزهای موجوده.
متوجه هستم. ما الان مشکلی نداریم که چرا مثلا کارنامه نداشته از قبل، به خاطر رانتی که با حالا همسرش داشته، شوهرش داشته، اون اومده کار کرده. آیا فضا و زمینه یه فعالیت سیاسی که مستقل بتونه خودش، چون میدونید که حالا بدون تعارف بخوام بگم برای ما خانم ها حتی از طرف خودمون یه وقتای باور وجود نداره، یعنی دغدغه سیاسی خودمون یه وقتای نداریم.
فکر میکنم که خیلی دارین تو خلع صحبت میکنم.
من متوجهم که منم دقیقاً اصلا خطا چیز نمیکنه، خطا بر نمیداره.
نه من میخوام بگم
من از اساس و بنیان هنوز طرف نماینده نشده، از اونجا سوال دارم.
متوجه هم، ولی میخوام بگم هیچ کس مخالفتی نداره با اینکه آقا کسی که صلاحیت بیشتری داره باید بیاد یه جایگاهی رو احراز بکنه. منم آقای موسوی با این مشکلی ندارم، ولی من میگم شما اگر پیشینه رو در نظر بگیرین ببینین که ما چقدر مخالفت های جدی با حضور زنان صرفاً به خاطر زن بودن توی این جایگاه داشتیم، و از طرف دیگه شما پذیرفتید که زنان حضور سیاسی می توانند داشته باشند و باید داشته باشند. از طرف دیگه ای هم نداری، گزینه مناسب نداری. اینجا اتفاقا باید اون تبعیض مثبت اتفاق بیفته. ببین شما مجلس اول رو نگاه بکنین، همین خانم گرجی اونجا نشستن، یک ویدیویی هست که خیلی جالبه. خانم گرجی اونجا نشستن و یکی از نمایندگان میاد و میگه که زنان چون خیلی احساساتی ان، عاطفه‌شون بیشتره، نمیدونم، و اون خانم یک لبخندی میزنن که به هر حال من الان اومدم این جایگاه رو احراز کردم، اگه قرار بود خب چه فرقی با تو داشتم، من اومدم رأی آوردم و اومدم اینجا، تو هم اومدی رأی آوردی و اومدی اینجا. و اونجا شهید بهشتی به شدت مخالفت میکنن و میان میگن که لطفاً نظرات شخصی خودتون رو در صحنه مجلس نیاین به صورت عمومی، یه جوری بگین که انگار این هست و لابد و هیچ نگاه دیگری وجود نداره. زنان هیچ ممنوعیتی برای، یعنی هیچ نقصی برای احراز این شرایط ندارن. ببین توی یک همچین فضایی بعد از انقلاب ما اومدیم این اجازه رو ایجاد کرد. ببین یعنی این تبعیض مثبت جایی که مخالفت جدی وجود داره باید وجود داشته باشد به دلایلی و برای اینکه به نتایجی برسه. اتفاقا هدف محور که حالا بعدا میتونید راجع بهش.
خب من اینقدر، یعنی این فاصله که شما داشتید موسیقی میشنیدید، اینجا یک درگیری رخ داد، درگیری لفظی بود، هنوز به درگیری فیزیکی نینجامیده. آقای موسوی همیشه میگن که، یعنی توی قسمت قبلم گفتن که شما نظراتون مخالف منه چند نفر به یه نفر، ما هم گفتیم اشکال نداره، چه بسا که آدم هایی هستن که کمن، عده قلیلی بر عده کثیری پیروز میشه. آیه قرآن دیگه،
کم منفعتون قلیله.
بله بله آقای موسوی بفرمایید.
ما یک حلقه اول انقلاب اسلامی داشتیم که این حلقه اول به محض اینکه انقلاب شد اومد در نهادهای قدرت جا گرفت. اینش مشکلی نداشت، خیلی عالی بود و ذات هر انقلاب طبیعتاً همینه. اما مشکلی که به وجود اومد اینه که تو اون حلقه اول تمام این فرایندی که شخص برای رسیدن به یک موقعیت سیاسی طی میکنه از قبل طی شده بود. یعنی بخش قابل توجه از وزرای ما تو دهه 60 و حتی بخشی از دهه 70 هم سنگرهای برخی از آقایون بودن. یعنی اون شخص سیاستمدار، دوستانش و اون حلقه کادری که حالا شامل وزراش باشه، معاوناش باشه، اینا یا تو زندان باشون آشنا شده بود یا دیگه جبر
جبر منظورشون زندان دوره طاغوت رو بله. میفهمه
جبر زمانه اینا رو با هم لینک کرده بود، اینا هم فکر بودن دیگه، میشناختن همه. اما این مسئله بعد از دهه 70 متحول شد. یعنی از دهه 70 به بعد حالا اون جوانایی که میخواستن وارد قدرت بشن، کسایی که حالا شاید در قبل از انقلاب فعالیت آنچنانی نداشتن، اون تایم میخواستن وارد قدرت بشن، این جریان باید همون مسئله این که باید پژوهش کنی، مشکل رو پیدا کنی، اصلاح کنی، کادرسازی کنی، روی اون خط سوار شدن برای ورود به قدرت. اتفاقی که افتاد چی بود؟ چه برای خانم‌ها چه برای آقایون، حلقه اول قدرت ما هیچ وقت بازنشستگی رو به خودش ندید. یعنی با هر چقدر که انتخابات مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری رفت جلوتر، اینا آقایون همون سنشون پیرتر شد، حضورشون ثابت موند. یعنی مسیر رو به جریانات جدیدی که شکل گرفت ندادن، باعث شد همیشه از مدار قدرت دور بمونن. یعنی ما مثلا دهه 60 مسئولی داشتیم که 30 خورده سالش باشه، ولی بعدن تو دهه 90 آذر جهرمی که وزیر شد اینو به عنوان دستاورد معرفی کردیم دوباره خودمون که ببینید ما از حلقه اول قدرت فاصله گرفتیم، یه آدمی که حالا تو این بوروکراسی شکل گرفته رو آوردیم گذاشتیم وزیر. این ساختاره اصلا یک مانع برای همه است. چرا؟ چون ما یک شخصی مثل میرسلیم رو داشتیم که چند سال اصلا ازش خبری نبود، یهو تو یکی از انتخابات تایید صلاحیت شد، پیدا شد و اومد جایگاه قدرت گرفت. حتی این شخص ریاست مجلس هم بعدم پیش رفت. یعنی اون نهاد اول قدرت یه سری پوزیشن ها رو داره و اونقدر اون جریانی که حالا بعدن شکل گرفته، اون جریان سازی سیاسی رو کرده، هنوز فضا براش مهیا نشده وارد بشه. ما چند تا مسئول دهه 60 الان داریم، به مرور شاید تو دهه 90 بیشتر بشه، ولی فضا همیشه برای ورود به عرصه سیاسی بسته بوده. مجبور بودن برن یا تو عرصه رسانه فعالیت کنن، یا باید میرفتن تو عرصه خبر و یا موارد دیگه یا استاد دانشگاه بشن. هیچ وقت نتونستن وارد فضای سیاسی بشن و یه مانع بزرگ براشون بود. دوستان فرمودن که باید یه تبعیض مثبتی اعمال بشه که حالا این لول این بندگان خدا بیاد بالاتر، قدرتمندتر بشن، بعدن رقابت برابر بشه. مسئله یکی از اینه که این فراینده برای همه یکسانه. یعنی اینکه میگید اون شخص بیاد بالاتر، ما خیلی افراد داشتیم پژوهش کردن، خیلی افراد داشتیم فعالیت‌های گسترده کردن. اصلی ترین دلیلش که این افراد باز موندن از رسیدن به یک موقعیت سیاسی این بود که یک دید اشتباهی از اساس، یکی بین خانوما وجود داشت که مسئله انتخاب نماینده رو کاملا جنسیتی میدیدن. رفع بحران‌های زنان باز هم برمیگردد به افکار اون آدم و اهداف اون آدم و البته مهارتاش که حالا تو مجلس چقدر دلالی کنه، نه صرفا جنسیتش. یعنی یه آقا شاید خیلی بهتر از یه خانوم بتونه، چون یه آقایی که به مجلس اشراف داره خیلی بهتر از یه نماینده خانوم میتونه مشکلات زنان رو حل کنه، خیلی بهتر از یه خانوم که لابی کنه که قوانین رو پیش ببره.
اگه اجازه بدید من
مهارت دیگه،
یعنی شما میفرمایید که ما بیشتر از این که باید به تبعیض جنسیتی مثبت نگاه بکنیم در جهت توانمند کردن زنان در عرصه انتخابات، موقع انتخاب کردن باید بیشتر به این فکر بکنیم که کدوم یکی از، یعنی اگر من میخوام حقوق زنان رو فراهم بکنم، میتونم یک مردی رو انتخاب بکنم. مرد و زنش کاری نداریم، بیشتر آدم صلاحیت داری رو انتخاب بکنم که توجهش به حقوق زنان بیشتره. آیا درک مشترک وجود داره؟ چون ما در مورد که این رفتار، نیازها، جهانبینی متفاوته صحبت کردیم، به نظر شما این درک مشترک وجود داره؟
خانم ها خودشون به نمایندگان خانم یه وقتایی باور ندارن. خود خانم ها میگن زن و چه به سیاست.
خب دلیلی نداره باور داشته باشن. حرف من اینه، طرف رو انسان ببینیم براتر از جنسیتش.
آقا یه تحصیلاتش دارم میگم، نه تنها از طرف آقایون که سلیقه شخصی دارن این اعمال میشه، از طرف خانم ها هم همینه.
ما این مشکل
خانم
داریم.
میاد میگه زن رو چه به سیاست، این جمله دیگه. ببینید ما وقتی میایم آسیب شناسی میکنیم، خب میبینیم علاوه بر سنتی که حاکم بوده، علاوه بر دغدغه های سیاسی که من به عنوان یک خانم، من یه عالمه دغدغه دارم، دغدغه مالی دارم، تربیتی دارم، خانوادگی دارم، نمیدونم دغدغه فرهنگی سیاسی دیگه، میاد این تهمه ها میرسه. خب حالا یه نفر پیدا میشه اتفاقا این دغدغه منو که اصلا بهش نگاه نمیکنم مد نظرش داره. به قول شما آقا، من میگم آره درست میگم، اصلا انسان‌ها به انسان‌ها نگاه کنیم، جنسیت رو بذاریم کنار. مسئله اینجاست خیلی از قشر خود خانم‌ها وقتی میگن یه خانم داره حرف میزنه، خانم داره میره بالای خانم داره نماینده میشه، خودشون مخالفت میکنن، نگاه نمیکنن به همون مهارته. خب نگاه نکردن به مهارته که شما میگی باید به مهارت نگاه بشه، من میگم زمینه اجتماعی و فرهنگی آگاه سازی واسهش فراهم نشده که آقا ربطی به خانم آقا نداره. نه اونقدر جوگیر شو که بگی من خانومم میرم نماینده خانم پیدا میکنم بدون اینکه پیشنهاد نگاه میکنی، نه اونقدر جوگیر شو بگی اصلا خانومو چه به سیاست.
آقای طالبی گفتن که شما در خلأ دارین صحبت میکنین، یعنی مسائل موجود و جاری ما رو نمیبینید. من الان پرسشم از شما اینه، زمانی که این تبعیض جنسیتی مثبت نباشه اساساً چگونه میشه اون الگو رو ساخت؟
من میگم در فضایی که ببینید ناظر، اگر ما هدفمون و رویکردمون ناظر به حل مسائل زنان در جامعه باشد، من کاملا با شما موافقم. مهم نیست که یک زن برود یا یک مرد، مهم اینه کسی باشه که نسبت به این دغدغه‌ها آگاهی داشته باشه و توانایی حلش رو داشته باشه. اما مسئله ما صرفا این نیست، ما خود مسئله حضور سیاسی رو هم داریم. یعنی صرف حضور یک زن در اون مجلس انگاره سیاست مردانه رو میشکونه و اینجاست که تبعیض مثبت میتونه مهم باشه. اگر با این رویکرد هم باز موافق تبعیض مثبت نیستیم، اون وقت دلایلتون رو بگید.
بله، شغل نمایندگی، مصداقی دارم راجع به شغل نمایندگی صحبت میکنم، چون برنامه ما راجع به انتخابات مجلس بوده.
بله،
شغل نمایندگی یک شغل خاصه، شغلیه که متفاوته. یه گروهی از سیاسیون میان با لیست دادن، مثلا توی لیستی که 30 نفر جا داره، 5 تا پوزیشن رو برای خانوما میذارن کنار. این 5 تا جایگاه خالی باعث میشه که رأی جامعه 50% خانوما رو بگیرن. روی چه موردی بگیرن؟ روی جنسیت بگیرن.
خب این پیش‌فرض شماست که زنان به زنان رأی میدن، ولی
نه.
ولی
این شرط اوناست، پیش‌فرض من نیست. حرفم اینه.
الان من
اینا
پاسخ سوالم رو نگرفتم.
لیستو می‌بندن، مثلا 30 تا جای خالی میذارن، همون اول قبل اینکه تو اسما بیاد وسط 5 تا رو جدا میکنن. این خانم دو سه نفر